أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اشارات و نکات قواعد الواحد باید به این مطلب اشاره بشه که مهمترین بهره برداری که از قواعد الواحد می‌کردن و یا جای اون دارد که مورد بهره برداری قرار بگیرد، تبیین کیفیت صدور عالم است از ذات اقدس اله. دیگران که ماهیت را اصیل می‌دانستند و همچنین ماهیت را مجبور می‌پنداشتند، یا اگر قائل به اسارت وجود بودن، قائل به تبائن وجودات بودن، این قاعده الواحد برای اونهای سند خوبی بود که از واجب تعالی دو شی در عرض هم صادر نمی شود. برای اینکه اگر ماهیت مجهول است، این ماهیت ها مباین همان، و اگر وجود مجهول باشد، این وجود ها هم مباین همان، و صدور دو مباین در عرض هم از واجبی که بسیط است، احد المحذورین را به همراه دارد. یا لازمش وحدت الکثرت کثیر است، یا لازمش کثرت الواحد، یا لازمش بساطت المرکب است، یا لازمش ترکب بسیط، یا باید اون مصدر کثیر باشد، یا اون مصدر کثیر باشد تا بتواند مبدا کثیر باشد، یا این صادرها واحد باشند تا بتوانند از اون واحد صادر بشوند. همچنین یا این مصدر باید مرکب باشد که از اون مرکب صادر بشوند، یا اون صادرها بسیط باشند که بتوانند از این بسیط صادر بشوند. اگر بحث در صدور مرکب از بسیط است، لازمش این است که بسیط مرکب باشد یا مرکب بسیط. و اگر بحث در صدور کثیر از واحد است، لازمش آن است که کثیر واحد باشد یا واحد کثیر. احد المحذورات هست. مثلت قیاس استثنایی تقریر می شود که اگر مرکبی از بسیط صادر می شود، لازمش احد المحذورین است، اما بساطت المرکب او ترکب البسیط و تالی به کلاش قیه محال فالمقدم است. و اگر به بروان قاعده الواحد تقریر می شود، به این صورت بیان خواهد شد که اگر کثیر از واحد صادر بشود، لازم وحدت الکثیر و کثرت الواحد و تالی به کلا قسمه باطل فالمقدم است. این تقریبش گذشت. اما وقتی که معلوم شد واجب تعالی بسیط الحقیقه است، این درباره مبدا فاعلی، و معلوم شد که ماهیت مجهول نیست و وجود مجهول است، و وجودم حقیقت مشکک است، اصل جامع و رابط دارد، هیچ بینونتی بین وجودات نیست، قهرن اون بهره برداری ها خیلی کم رنگ خواهد شد. برای اینکه ما متبائنی نداریم، و اونی هم که مصدر است کل الاشیاء است در حقیقت، گرچه لیس به شیء منها. قهرن دوباره که برمیگردیم خدمت این قاعده الواحد، میبینیم همون معنا هست، منتها تلطیف شده، ترغیب شده، تحقیق شده. اونگاه اون بسیط حقیقی در این حال که بسیط حقیقی است، بسیط الحقیقه هم هست. این واحدی که از اون نشأت میگیرد، این واحد هم بسیط الحقیقه است، منتها بساطتش جل اون بساطت است، بر اساس ما امرنا الا واحده، که یک تبیین کوتاهی هم لازم دارد. اینا خلاصه بحثی بود که گذشت. و در توجیه این که اون صادر اول باید واحد باشد و بسیط، اولین راهش همین قاعده الواحد است که گذشت، که معمولا در امور عامه بر بحث علت و معلول قاعده الواحد را تحریر میکنن، بعد بهره برداریش را در مواردی ارائه میکنن که مهمترین و برجسته ترین مورد همون تبیین کیفیت صدور عالم از واجب تعالی است. موارد فراوان از قاعده الواحد استفاده میکنن، طوری که حتی از علوم حقیقی به علوم اعتباری هم رسیده است که صاحب کفایی هم متاسفانه در بعضی موارد به این قاعده الواحد استفاده کنند. برای اثبات اینکه علم باید یه وحدتی داشته باشد تا هدف واحد از این مسائل واحد مثلا پدید بیاید، اگر غرض قوه استنباط است، اگر غرض تحصیل حجه در فقه هست و مانند اون واحد از این مسائل کثیر نشأت نمیگیرد، باید یه موضوع واحدی باشد تا مثلا اون هدف از این موضوع نشأت بگیرد.
Oh, شاهد ذلی اینه وجود منمسی.
بله 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 بله. اگر ما این به خواست خدا امر ششم یا هفتم است که خواهیم گفت، یعنی اونی که الان خواهم عرض کنیم این است که برای تبیین اینکه اون صادر اول واحد و وسیط است، پنج راه را باید طی کنیم، یعنی راه های فراوانی ممکن داشته باشد. اولین راه همین قاعده الواحد است که گذشت. راه دوم، این پنج راه ذکر می شود، بعد مطلب ششم و هفتم این دوتا مرغومی است که فرمودید. خب اون راه دوم آن است که ما از قاعده الواحد هیچ کمکی نگیریم، بلکه از قاعده امکان اشرف مدد بگیریم، بگوییم به این که اگر در عالم یه فیضی هست، چنین که هست، اشرف از او یقینا ممکن است. چون اشرف از او ممکن است، باید اشرف از او یافت بشود و قبل از او هم یافت بشود. اگر اشرف از او یافت نشود، برای یا برای آن است که ممکن نیست، در حالی که ما فرض کردیم امکان است، مثل اتحاد ماهوی دارن و ماننده، اگر یافت نشود یا برای آن است که امکان ندارد، چون فرض در این است که این امکان شما احراز کرد، یا برای این است که فاعل توان آن را ندارد، فرض در این است که فاعل به کل شیء قدیر است، یعنی به هر ممکنی او توان است، یا اون اشرف اصلا یافت نمی شود، اگر یافت نشود یا لفقدان القبول است یا لفقدان الفعل، هیچ کدوم که نیست. حالا که یافت می شود، یا بعد از شریف یافت می شود، یا با شریف یافت می شود، یا قبل از شریف. بعد از شریف یافت بشود تفره است، با شریف یافت بشود مخالف با قاعده الواحد است، حتما باید قبل از شریف یافت بشود. خب میبینید در قاعده امکان اشرف یکی از زیربناهاش هم قاعده الواحد در آمد، برای اینکه اشرف از این شریف که ممکن است یقینا باید یافت بشود، چون فرض کردیم که اون از یک سنخ است، از یک ماهیت است، بس ممکن است، امکان دارد. اگر امکان دارد نمی شود گفت به این که اشرف از این ممتنع الوجود است، چون فرض داریم که از یک سنخ است، پس امکان دارد. اگر یافت نشود، برای آن است که فاعل توان ایجاد او ندارد، در حالی که فاعل به کل شیء قدیر است، پس نه اشکال فاعلی دارد نه اشکال فعلی، یقینا اشرف از این شریف باید یافت بشود. حالا که یافت نشود سه صورت دارد، یا بعد از شریف است، یا با شریف است، یا قبل از شریف. بعد از شریف باشد، این تقدم شریف به اشرف است که در نظام هستی ممکن نیست، این بازگشتش به تفر است. با شریف باشد، یعنی دوتایی شریف و اشرف با هم صادر بشوند، این با قاعده الواحد سازگار نیست، یقینا اشرف قبل از شریف یافت میشود. خب ملاحظه فرمودید یکی از زیربناهای قاعده امکان اشرف هم قاعده الواحد است. اگر ما الواحد را تکمیل نکنیم، قاعده امکان اشرف هم ناتمام خواهد بود. این دوره خب حالا اون که دیگه از بحث بیرون است، حالا بحث در امکان اشرف است، اون میشه راه ششم یا هفتم. ما این خط فکری رو ذکر کردیم که هر کدام از اینا پارامتر خودش داشته باشه. خب امکان اشرف میخواد این رو ثابت بکنن. مسئله این که در حقیقت اون فیض منبسط یه واحد ذلی حساب میشد، اون مسئله ششم، اشاره ششم یا اشاره هفتم است. الان در تبیین اینکه اون صادر اول باید واحد باشد و بسیط باشد، راههایی که پیمودنی که قاعده الواحد است و دیگری راههای امکان اشرف. گاهی ممکن است راه سوم را پیشنهاد کنند، بگویند ما بدون احتیاج به قانون قاعده الواحد می توانیم ثابت بکنیم که صادر اول بسیط است و واحد است. این را هم در امور عامه ممکنه بگن، هم در بحث الهیات مرخص، چنین که هر دو جا گفتن. و اون این است که ما بدون استمداد و کمک گیری از قاعده الواحد میگویم چون وجود اصیل است، این یک مطلب، و بسیط است، این دو، و مشکک است، این سه، و معلول رابط است نسبت به علت، این چهار، و هر چه وجود قوی تر باشد بسیط تر است، و اقوال وجودات آن است که ابسط باشد و نزدیکتری به اونها و واجب تعالی باشد. بنابراین وقتی که واجب میخواهد فعلی انجام بدهد، اول اون اقرب و ابسط و اقوار انجام میدهد، پس یقیناً صادر اول ابسط از دیگران خواهد بود، اشد و وحدتاً از دیگران خواهد بود و مانند آن. با همین اصول پذیرفته شده حکمت متعالیه میشود ثابت کرد که صادر اول هم بسیط است و هم واحد بدون کمکگیری از قاعده الواحد.
اینجا به تعین اول وجودات ما کار داریم، چون در مقدمات اول که داریم بحث میکنیم وجود مطلق و وجودات داریم بحث میکنیم که اصیل است، واحد است، مشکک است، بعد یک باره در انتهای مقدمات یه منتظر میشیم تعین اول.
از همین اصیل ها، چون اون که قوی تر است بسیط تر است و واجب نزدیک تر است. هر چه قوی تر است وحدتش بیشتر، قربش به واجب بیشتر. پس چون تشکیک است دیگه، تعدد مراتب است، طولیت محفوظ است، پس یقینا اونی که اول صادر می شود اقواست و ابسط است و اشد و وحدت است. چون تشکیک رو پذیرفتیم، حالا ما این اصول رو که پذیرفتیم که وجود اصیل است نه ماهیت، وجود مشکک است نه مباین، وجود بسیط است نه مرکب، به وجود واحد است نه کثیر، هر کدام از وجودات البته اومد قهرن، هر کدام کل ما کان اقوا و افسد و کل ما کان افسد و اشد و قربن من الواجب تعالی. خب پس این نزدیکتر از همه خواهد بود، وقتی این نزدیکتر است پس اونی که از واجب صادر می شود این است که هم بسیط است و هم وحدتش از دیگران بیشتر.
باز میتونیم در صادر اول همین بحثا رو، یعنی اشد بودن، اصل از وجود شما افسد بودن،
اگر ما قائل به تشکیک نباشیم خونگاه وجودهای همتا فراوان است. چرا این صادر بشود اون صادر نشود، با هم صادر بشود، مگر از قاعده الواحد کمک بگیریم. الان ما در مقام سوم بحثیم. مقام اول قاعده الواحد بود، مقام ثانی قاعده امکان اشرف بود. دیدیم قاعده امکان اشرف بدون امکان قاعده الواحد تمام نخواهد. الان مقام ثانی است که بعضی ها ادعا میکنند به این که چه در امور عامه چه در الهیات مخصوص است که ما بدون اینکه به قاعده الواحد تمسک بکنیم میتوانیم ثابت کنیم که صادر اول هم با واحد است هم بسیط. چرا؟ برای اینکه روی این اصول پذیرفته شده در حکمت متعالیه به این نتیجه خواهیم رسید. پاسخ این سخن در خلال این تغییرات فصل 13 گذشت که این اصول در عین حال که تام است و لازم است کافی نیست برای اثبات قاعده، برای اثبات این صادر اول بسیط است، برای اینکه همه اینها تو ذهن است. الان چیزی را که واجب تعالی ایجاد نکرده ما که نمیدانیم چی ایجاد کرده، ما الان میخواییم بر اساس این بر مقدمات فتوا بدیم که چی صادر شده است. ما که نمیخواییم تاریخ نگاری کنیم یا نمیخواییم دستور بدیم، میخوام بگویم این اصول اقتضا میکند که واجب اون کار را کرده باشد. خب حالا این 5-6 مطلب یا اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود و این که وجود معلوم نسبت به علت رابطه است و این که هر کدام چه قوی تر باشد بسیط تر است و به واجب نزدیکتر، همه این 5 مطلب است. اما همه اینا تو ذهن است، هیچ کدام هنوز واجب موجود نشد که. حالا واجب تعالی میخواد موجود کند، چرا اول این 5 رو موجود نکند؟ مثل اینکه 105 پنج و صد اینا دو رتبه هم، صد خیلی قوی تر از اشد و بساطتان از اشد و بطن. حالا چرا اول صد صادر بشه؟ صد و پنج، اگر بگید اول 5 صادر بشه بعد صد، این تفره هست، میشه مقام چهارم که محض تفره است که اون رو علاهده با دست بکنیم، در حال شما بطلان تفره را جز مقدماتون قرار ندادید. و اگر چه اون چه اون نیست، خب این عدد این مرحله 5 وجود با مرحله 100 وجود با هم یافت بشود یا 100 تا با هم یافت بشود، یعنی وجود یک درجه، دو درجه و 100 درجه با هم یافت بشود. حالا چرا اول این یافت بشود؟ مگر اینکه استناد کنه به قاعده الواحد. بله مثلا ما یه نور 5 درجه داریم، یه نور 1000 درجه، نور 1000 درجه به اون مبدا قریب‌تر نزدیک‌تر است. خب نزدیک‌تر است، نه اینکه الان واقعا در خارج موجود است، به قرب وجودی دارد. این اگر یافت بشود اقرب است، اما هیچ کدام از اینها موجود نیستند، نه نور 5 درجه نه نور 1000 درجه. الان تازه می‌خوان یافت بشه، خب با هم یافت بشه چه محضوری دارد مگر اینکه به قاعده الواحد تمسک کنیم. پس این هم ناتمام است. قابلیت رشد بیست. بله. نه معیت زمانی نیست. اگر موجود زمانی باشه علیت و معلولیت در منتر زمان باشن معیت زمانی است. اگر در فوق زمان باشد مجد تجرد است. و حتی در اونجا که زمانی هستن رابطه علت و معلول اینه که معیت به تب دارن، یعنی ضرورتشون بالقیاس است، معیت در رتبه وجودی دارن، هر دو در یک رتبه و هر دو از علت به یک سال متأخر. پس این مقام ثالث بحث هم مشکل رو حل نکرد. مقام رابع بحث آن است که ما برای اثبات اینکه اون صادر اول بسیط است واحد است از استحاله تفره کمک بگیریم. بگویم به اینکه چون وجودات درجاتی دارن، ناقص و انقص، کامل و اکمل، اینا در طول همه نه در عرض هم، فیض اگر بخواهد به یکی از اینها قبل از اون اقوا و اکمل برسد میشه تفره. خب پاسخ این حرف آن است که اولا شما اون مبدع را فرض کردی در اون نقطه آغازین قرار دارد که میخواهد کار را شروع بکند، این باید که گام به گام شروع بکند، مرحله مرحله شروع بکند، در حالی که این چنین نیست. اون بکل شیء محیط است و الرحمن و علی العرش استوا، یعنی استولا علا کل شی و احاطه به کل شی. پس کل شی زیر مجموعه اوست، اون نسبت به همه یکسان ارتباط دارد، گرچه از این طرف تفاوت در ارتباط است، ولی از اون طرف او یکسان محیط است. او اگر بخواد یه موجود 5 درجه را اول ایجاد کند بعد یه موجود 1000 درجه را، این کجاش تفره است؟ تفره یا از این طرف است یا از اون طرف، اما یه چیزی که به کل شی محیط است که در باره تفره فرض ندارد. حالا یک چیزی بخواد قوس سعودی کند، از نقطه از صفر بخواد شروع کند، چون ندارد، این باید 5 و 10 و 20 و 30 را طی کند تا به 100 برسد. این درست. یا اگر کسی رو قله 100 قرار گرفته میخواد منحدر بشد بیاد به قله 2 حدیز صفر، این باید دامنه کوه را طی کند تا برسد به اون پایان دره. اما اگر یه موجود نسبتش به در و قله کوه علی سواست، این چه تفره ندارد برای اون. هر کدام را یک جا بخواد، هر کدام را در هر مقطع بخواد ایجاد کند، توان اون را دارد. اگر بگویید که دوتا که با هم نمیشه، خب پس به قاعده الواحد را تمثل میکنید. اگر بگید تقدیم مفضول بر فاضل در نظام آفرینش راه ندارد، اون رو بازی مقدمه دیگری طلب میکند، یا دارید از جای تفره استفاده میکنید و مانند آن. این تقدیم نیست، این واجب تعالی او رو اول ایجاد بکند بعد درجه صد رو بعد ایجاد بکند، این یعنی حق چیزی رو ضایع کرده، حق موجوده. اون در آخر هر جا یافت بشود صد است، اینم هر جا یافت بشود 5 است. 5 رو اگر قبل از صد ایجاد بکند چه محضوری داره؟ اگر این 5 با 100 تبایون داشته باشد محضوری پیش نمیاد. بله. حالا اون مسئله تشکیه ارز کردم میفته مقام ششم یا هفتم بس که به نامه ها برمیگردن. خب پس این راه را اگر کسی بخواهد طی کند، این راه ناتمام است، یعنی کسی باید از آن تفره پیش بیاید. حالا مقام پنجم بحث این است که خب پس از طرف فاعل اگر کسی بخواهد این را طی کند، این راه های چهارگانه بسته است. مقام پنجم بحث این است که از اون طرف که مفیض است هیچ نقصی نیست، اما از این طرف که مستفیض ها هستن، اگر بخواهند یکی پس از دیگری یافت نشوند، مثلا این مستقیما اون درجه 5 وجود یافت بشود، این معناش آن است که شرایط هنوز یافت نشده، موانع هنوز برطرف نشده، نوبت به 5 رسیده است. خب این به نقص قابل برمیگردد که فاعل از اون جهت که به کل شیء قدیر است، توان اون را دارد که هر موجودی رو ایجاد بکند، اما هر موجودی در هر شرایطی اون استعداد یا اون امکان را، اون صلاحیت و لیاقت را ندارد که از مستاجب تعالی مستقیما صادر بشود. این اگر باشد برمیگردد به همین بیانی که من استاد متعلین در تعلیقشون بر سبب متیز دارن، حکمت اشراق دارن که ابا ترتیب الاشرف الاشرف است. این اگر باشد به قاعده الواحد بر نمی گردد، یعنی واجب تعالی به کل شیء قدیر هست، اما یه موجود مادی مثل آب و خاک این نمیتوانن اولین چیزی باشن که از واجب صادر میشوند، برای اینکه چندین شرط لازم است تا آب پدید بیاید، چندین مانع باید برطرف بشود تا نار ظهور کند و مانند آن. وجود ابدایی میشه مجرد دیگر، وجود ابدایی پس اب ندارد، پس مادیات نیست. اما موجودات ابدایی اگر هیچ کدام بر دیگری توقف نداشته باشند و معنای ترتیب هم فقط ترتیب قراردادی باشد، نظیر صف جماعت کل عسکر و مانند آن، بله. اما اگر وجودات ابدایی به این برگشت که این درجه 10 معناش آن است که متوقف است بر درجه 7 و 8 عدد 20 و 30 و اینها، بله، اما اینا شرطن، اینا رحمانن، اینا علل مودن، اینا مجاری فیضن. اگر اینا شرط فیضیابی مستفیضن نه شرط فیض رسانی فیاض، پس اگر نقصی هست بر قامت این طرف است نه بر او، برای نه تشریف او بر اندام کسی کوتاه نیست. خب این مقام پنجم بحث میتواند ترتیب را ثابت کند، اما به سند قاعده الواحد نیست و ثابت هم نمی کند که اون شی واحد است و بسیط. حالا ممکن است دو شی همتای هم از او صادر بشوند، این چه محذوری دارد؟ فرض میکنیم که دو شی که هیچ کدام بر دیگری توقف ندارن از او صادر بشوند، این خلأ باز همچنان بدون شاغل مونده. ترتیبی ترتیب تشکیکی است. حالا اگر دو شی نظیر همونطوری که ابن کمال درباره واجب گفته است، این درباره صادر اول بگوید، دو شی که من جمیع جهاد از هم جدا هستند و ربط علی و معلولی به هم ندارن از واجب صادر بشوند، خواه دو تا سلسله تشکیکی، خواه یکی تک شی بعد اون دو سلسله. این دو سلسله تشکیک ارضی رو که خیلی ها پذیرفتن که کسب ارضی رو، خب دو شی که همتای همان از یک کسی که لم یکن له کوهوان احد صادر بشود، مگر اینکه در این مقام پنجم باز از قاعده الواحد کمک بگیریم. خب اونگاه نوبه برای چی؟
که اینا همه تشکیک ارضی دارن، این ادعا
بله تشکیک ارضی دارن، یعنی با فوق اینها فرض نمیشه، بالاخره یه حدی هست دیگر، یه موجود مثالی هست، یه موجود عقلی، چه ما فتوا بدهیم چه ندهیم اونا ترتیبشون محفوظ است. در موجود عقلی هم عقل هم دو قسم است، یه وقتی عقلی است که نظیر نفس است، یه وقتی عقلی است که نظیر خود عقل محض است. خود علم درجاتی دارد، حیات درجاتی دارد، تجرد درجاتی دارد، عصمت و ولایت درجاتی دارد، به هر تعبیری که ما ذکر بکنیم. این چی نیست که یک درجه باشد که چون ما فوق اون هم فرض می شود. ما چهار بخش را در برای وجودات تثبیت کردن، حالا یه بخشش فعلا خارج است، بخش های دیگرش وجود مادی است و مثالی است و عقلی. اما مقام ششم بحث و اون کدوم؟ امکان اشرف به قاعده الواحد محتاج است دیگر. خب بله، و غلط این که امکان اشرف از اون جهت که بدون قاعده الواحد نیست، یعنی بدون قاعده الواحد تمام نیست، ما اومد یه مثال دیگری ذکر بکنیم. وگرنه خب چرا اگر مثلا در همه موارد که دو تا شیئی که همتای همن و هیچ کدام از دیگری اشرف نیست، چون که هیچ کدام به دیگری متوقف نیست، اگر بخواهد صادر بشود باز به قاعده الواحد باید دست بکنیم. قاعده الواحد زیربنای امکان اشرف هست، چون که زیربنای اون اصول دیگر هم خواهد بود. خب پس در مقام پنجم بحث هم اگر چون چه کسی این چین ترسیم بکند که از طرف فیاض نقصی نیست، منتها از طرف مستفیض نقص هست، اون چنان جواب داده می‌شود که بسیار خوب. حالا اگر ما دو تا مستفیض فرض کردیم که اینها همتای همان و هیچ کدام بر دیگری توقف ندارن، اشرفی از دیگری هم نیستن، اینا در عرض هم از او صادر بشن، باز میبینیم نیازی به قاعده الواحد است. این خلاصه بحث در مقامات پنجگانه. اما دو مقام میموند، مقام ششم و مقام هفتم. مقام ششم همین است که اینجا مرقوم فرمودید، که یعنی اشاره ششم، که آیا بین قاعده الواحد با اون چه که مقتضای نظر دقیق است در مسئله توحید افعالی که فاعل قریب در همه جازات اقدس اله هست، چون که صد متعلیم رزوان ده علیه ذکر کردن در اسفار جلد 8 صفحه 372 تا 375 رو پذیرفتن، یعنی توحید افعال رو ثابت کردن، و سیدن استاد رزوان ده علیه مرحوم علامه طباطبایی هم در نهایت الحکمه رو پذیرفتن. اینجا مرقوم فرمودید که فصل 14 از مرحله 11 از نهایت الحکمه ظاهرن، بله مرحله فصل 14 هم نیست، فصل 12 هم باشه، خب 12 هم بله از مرحله 12 هم بله بله، این مرحله میشه 12، این فصل میشه بله این فصل 14 هم از مرحله 12 هم. خب و همچنین بیان مرحوم سعد متعلیم در تعلیقات چون بر شرح حکمت الاشراق صفحه 455 که اینچین فرمودن که تعدد افعال و آثار برای ذات واحد محال نیست، وجود کل ما کان ابسط کان اکثر افعالن الی ترتیب الاشرف الاشرف، برای اینکه معانی متفرقه در حواس پنجگانه در حس مشترک یک جمعن، برای اینکه اون حواس متفرق خمس اشد و نزورنن در عالم مواد و حس از اونها بالاتر است. آیا این بیان مرحوم سعد متعلین اعراض از قاعده الواحد است یا نه؟ و بالاخیر خلاصه، اگر مبنای قاعده الواحد ضرورت سنخیت بین علت و معلول است، چه معنی دارد که جمعی موجودات از واجب تعالی لفعتا واحد در عرض هم صادر بشوند؟ برای اینکه سنخیت های فراوانی یعنی کمالات فراوانی در واجب هست که مایه سنخیت واجب با تک تک موجودات است به مقتضای بسیط الحقیقه. و معل قرض انزالک، آیا صدور این اشیا طولن از واجب تعالی مگه مستلزم سنخیت واجب با تک تک اینها نیست؟ پس چون واجب مبدع همه اینهاست بر اساس لزوم سنخیت، با همه اینها سنخیت دارد، حالا که با همه اینها سنخیت دارد چرا ارزن صادر نشن؟ این خلاصه سوال که به مقام ششم برمیگردد. این سوال به دو قسمت منحل میشود، یکی رابطه توحید افعالی با قاعده الواحد، یکی هم این که بسیط الحقیقه سنخیت واقعی دارد با تمام اشیا. اما اون مطلب اول، توحید افعالی با قاعده الواحد در دو فصل بیگانه از هم مطرحند. قاعده الواحد میگوید ذات اقدس اله اولین چیزی که از او ساده میشود یک کار است، بعد اون کار واسطه فیض قرار میگیرد تا کارهای دیگر از اون نشأت بگیرد. قاعده الواحد میگوید اون چه که از واجب صادر میشود اولا و بلا واسطه یک چیز است، بعد مع الواسطه اشیاء کثیره. توحید افعالی میگوید تمام کارها فانی در فعل واجب است، چون که توحید اوصاف میگوید تمام صفات فانی در وصف واجب است، توحید ذات میگوید تمام ذوات فانی در ذات واجبه. توحید افعالی معناش است که هر فعلی را که هر فاعل انجام میدهد فانی در فاعلیت حق تعالی است. اون که بلا واسطه کار میکند میبیند که فعل او بلا واسطه فانی در فعل خداست. اون که در واسطه واسطه یا دو واسطه فعل خداست. اون که در مرحله صدام قرار دارد مشاهده میکند که فعل او فانی در فعل خداست، که خدا بعد از صد کار کار او را انجام میدهد. خداست 90 کار یا 99 کار را کرده بعد دارد این کار را انجام میدهد. توحید افعالی با ترتیب سازگار است. نشانش این است که خود مرحوم صد متعلیم در اون مطلب دومی که در این نوشته آمده است علا ترتیب الاشرف و الاشرف رو ذکر کردن. قریب هست بله، فاعل قریب اگر هست معناش این است که بدون واسطه کار میکنن، ولی او ذاتش به کل شی قریب است و نه تنها قریب است بلکه اقرب به کل شی است، اما کارش روی حساب است. همین خدایی که به کل شی این قریب است، اگر بخواهد آب خلق بکند با اکسیژن و هیدروژن خلق میکند. همین خدایی که به کل شی این قریب است، به انسان قریب است، به حیوان قریب است، به ناطق قریب است، بخواد انسان بسازد، حیوان ناطق را زمینه انسان سازی قرار میدهد. با یک دست حیوان ناطق را خلق میکند، میافریند، با دست دیگر اینا را جمع بندی میکند میشه انسان. خب پس او چه به همه نزدیک است با ابزار کار میکند. پس میشود که بسیار معد است. نه البته نه، دیگه معناش این نیست که دیگران فاعل حقیقی هن. معناش اینه که اگر ما گفتیم الواحد، همون طوری که صادر اول بدون موعد از او صادر می شود، این صادر صدوم هم بدون موعد باید از او صادر می شود، در حالی که این چنین نیست. قاعده الواحد معناش این نیست که دیگران فاعل هن، علت حقیقی هن. می گن دیگران نقشی دارن، ولو به نحوه اعداد، بلو به نحو شرط، بلو به نحو رفع امانه، ولی صادر اول هیچ شرطی ندارد. فقط به فی کثیر کان ماهول مهو، یعنی ماهوی او حلهوی اوست و ماهوی او لمهوی اوست. این به علت فاعلی و غایی بسته است، به هیچ چی تکیه نمی کند مگر به فاعل. بله مصنف داره دیگه. بله اصولا رو مبنای اصالت الماهیه یا مبنای اینکه وجود اصیل است و وجودات متباینن، در خود صدور صادر اول مشکل است. بکنه کلن آیت الجلیلی و قسمونا قد غالب تعطیلی، چه غالب اصالت الماهیه بشیم قد غالب تعطیل، چه اصالت الوجود و غالب تبائم بشیم و قسمونا قد غالب تعطیل. برای اینکه صادر اول هم صادر نمیشد، برای اینکه هیچ سنخیتی بین واجب و صادر اول نیست، چون اصولا در علیت و معلولیت با سنخیت باشد بر اساس تباین وجودات هیچ مباین مصانف وجود مباین دیگر نیست، ما تک صادر هم نخواهیم داشت. این اشکال عام نیست. غرض آن است که در این مقام ششم ما دو تا قاعده داریم، یکی توحید افعالی، یکی فعل الله واحد است. توحید افعالی را در مقام سیر و سلوک عرفانی یاد میکنند که عارف به جای میرسد که نه تنها فعل خود، فعل اون صادر اول را هم فانی در فعل حق میبیند. میگوید به این که الله در اینجا این کار کرده است. تا کنون دیگران مثلا خیال میکرد به این که زید و عمرو فاعلن یا باد و باران فاعلن، بعد به جای میرسد که نه، حتی ساده ترین کار را میگوید ساقی اوست، مطعم اوست، یطعمونه و یسقی، او ساقی است، او صاحب ساغر است، او مطعم است. نه اینکه او آب خاک خلق کرده، افلا ینظر ابل کیف خلق قد یا فرج ینظر انسان طعامه، نه، او جام میدهد به آدم، او ساقی است. نه اینکه او نقطه اولی رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، آسمان رو خلق کرده، گندم رو خلق کرده، بقیه خودمون دادیم و خودمون فراهم کردیم، پس او مطعم است، یعنی او گندم آفرید. نه، همکنون او لقمه در دهن میگذارد. نه، آدم یا میفهمد مثل این حرفایی که آدم حالا ها میزنه، یا میبیند نظیر اون چه که نصیب عارفان شده است. فعال غریب هست، فعال غریب هست، اما یه وقت است که فعال غریب است با طعام سیر میکند، یه وقت با اراده سیر میکند. اونجا که میگوید عبید و این در عبید یوت امونه بیستن یه مرحله است، این که میگوید یوت امونه بیستن یه مرحله دیگه است. چهر شبان روز موسی کلیم مهمان خدا بود با صبح و قدوس، هیچ چی که نمی خود در اون چهل شبان روز دارن عربه اینگه. خب بله 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 نه چرا اون فا... بله اون شی با همون هایی که گفتن قاعده الواحد، گفتن به این که در طول هم کاملا ممکن است، برای اینکه اون فاعل فقط ما بله حالا در اینجا این شی اول صادر را که آفرید، این زمینه می شود، صلاحیت می دهد به دومی که این ابزار کار می شود بر دومی. دومی چون یه سنخیتی دارد، همتای این نیست، نمی تواند معادل او باشد، وگرنه لازمش نیست که این مرکب باشد. اما وقتی در طول هم باشند، این کمبود خود را به وسیله این وسوسه‌تاتر این ترمیم می کند. پس در حقیقت این فاعل هست، این فاعل هست منتها به وساطت این. پس بنابراین قاعده الواحد محفوظ موند. چرا؟ فاعلیت نه، شرط است. چون این یه خصوص بله بله بله. اگر ما بحث تباین وجودات رو مطرح کنیم، اصلا سایر اول هم نخواهیم داشت. اگر تباین نیست، اگر تباین نیست، این سنخیت با همه دارد. منتها این یکی که در درجه ده است یتوقف علا شرط، این یکی که در درجه صد است لا یتوقف علا شرط. خب بسیار خوب. نه این شرط، بله این شرط، این شی باید هر دو خود تأمین کند دیگر، هر دو خود تأمین کند. خب شرط این شی خارجی محدود صد درجه است، اینه که ندارد که. پس اول باید این شرط رو بیاد، بعد مشروط رو دیگه. پس میشه ترتیب. خب ترتیب اشکال نداره دیگه. دیگه قاعده الواحد همه رو میگفتن. اگه قاعده الواحد میگفتن که شرط و مشروط همتای هم باشن مشکل دارد، در طول هم باشن مشکل ندارد دیگه. خب فاعل حل نکه این سنخیت داره، فعلهای کثیر داره، در حقیقت یک فعل دارد. چرا؟ برای اینکه اون کثرت قاعده. نه نه، اگر قالب تباین باشیم محضور دارد، اما اگر تشکیل باشد جامع دارد دیگه. خیلی خوب، بسیار خوب. چون خودش هم که همه حقایق را داراست، بسیار خوب، چون وارد شخصی که نیست، چون خودش همه حقایق را داراست، اینا هم که یک جامع مشترکی دارن. منتها مشکل اینه که این صد است، این ده، این شرط است، این مشروطه. اگر اینا بخوان همتای هم یافت بشن، خودش باید شرط تامین بکنه و نداره. و چون در طول هم از اول شرط رو میآفرید، بعد مشروط رو. سنخیت هست برای اینکه در حقیقت سنخیت یه اصل مشترک است با همه اینها، رو اون جامع سنخیت داره. خصوصیت ها هم که در طول هم هست، یعنی این دو تا قانونی که ما میخواستیم که گفتیم با سنخیت باشه، این که دارد، گفتیم به این که با در طول هم باشه، اینم در طول هم هست. اگه در عرض هم باشن، این کسی را خودش باید تامین بکنه و نداره. در طول هم که باشن هیچ محضوری ندارد. اومد در حقیقت البته خب نه دیگه خالق هر دو، چون هر دو یکی هن بس رو تشریک میگیم دیگه، هر دو یکی هن دیگه. نه اینکه مفهوم ذهنی نست، نه واقعشه، چون واقع وجود هست و واقعیت تشکیکی دارن دیگه. اگر ماهیت نیست، اگر وجودات متباین نیستن، اگر حقیقت تشکیکی است، بس یه واحد است، یه واحد است.
یه بحث اینجا تحفظ نشده، گاهی گفته میشه صادر اول، اون تعین اوله، گاهی مقام جواب اشکال
نه نه اون نه اون اون مطلب اون نامه ششم است، اون هفتم است، مقام هفتم بحث است. نه خیر، ولی چون مبنا اینه که چون ماهیات ماهی اصیل نیست، یک وجودات که اصیلا متباین نیستند، دو وجود مشککن، ما هم یه سنخیت طلب میکردیم. این علت اگر دو شی بیگانه باشن، اگر با این سنخیت دارد، با اون نمیتونه سنخیت داشته باشه. اما اگر آشنا باشن، با این که سنخیت دارد، با این هم سنخیت دارد، پس بیگانه نیست. این تخصصا خارج دن تخصیصا، چون عقلیت و احکام لا تخصص. اومد اگر سوال بشه که چرا، اگر سوال بشه که چرا با هم نیستن، میگن چون آخه یکی شرط است، دیگری مشروط. این یکیش مشروط نیست، این یکی مشروط است. اگر این قبلا صادر نشه، شرط این به خود این با تامین بکنه و نداره، پس با این در طول هم. این میشه فیضمون بسید. حالا برسیم به مقام هفته بس. خب این پس دو مطلب است، یکی قاعده الواحد است، یکی توحید افعالی. این یه مطلب. و اما اون چیزی که برام صدر متعلقین در این تعلیق معروف مرفوعن اینا فهمودن که جمیع را ارجم بدن الا ترتیب الاشرع و الاشرف. بله الا ترتیب الاشرع و الاشرف درست است دیگه. کثرت دارن، کم کثرت تباینی که نیست که، کثرت تشکیکی است دیگه. دو تا وجودن، دو تای شخصی هن اما یکی تشکیکی.
پس
بله ممکنه چند شی صادر بشد اما چون جامعه حقیقی دارن دو تا وجودن، دو تا یه حقیقتن در واقع بیگانه نیست. یه وقت اسم میگه بله، یه وقت اسم میگیم لامپ ده و لامپ صد، یه وقت میگیم نور ده و نور صد. اگه بگیم لامپ ده و لامپ صد بر اشکال وارد است، اما اگه بگیم نور ده و نور صد یه نور است، یه حقیقت است.
بله
لامپ صد مجعول نیست که، لام مجعول دو تای این دو تاییست که بله اگر دوتایی باشد که با و... چون حقیقت وحدت آن است که اونچنان رنگ می و رنگ جام به هم آمیخته است که همه می است یا این است. خیلی تشکیک دیر به ذهن میاد اما آمد نشاطی می آفریند. تشکیک نه وحدت مفهوم از یه وحدت حقیقت گرفته می شود، چون در هر گونه کثرت بیگانهی در متن تشکیک داشته باشد، در متن تشکیک اگر واقعا وحدت به کثرت بر نگردد تباین است. در این حقیقتا واحد است و حقیقتا کثیر، نه این که وحدت به یک سمت کثرت به یک سمت، این تباین است. بله برای این که هر جا بره چیز نمیشه. خب برسیم به مقام ششم. خب قرار است هفتم، قرار است آن است که چهار وقت است، اگه سه چهار دقیقه استمحال بکنیم بله باشه الان تا موجود اند دیگه تمام میشه. نمیشه بله، اما وحدت تشکیکی، وحدت تشکیکی کثرت تشکیکی رو داره، کثرت شخصی رو دارد و وحدت شخصی هم دارد، هر دو در او هزمن. نه نه واحد تشکیکی، واحد تشکیکی مقابل ندارد هیچ. کثرت شخصی و وحدت شخصی تو عین وحدت تشکیکی هزم است، یعنی هازا واحدون به تشکیک حقیقت این یک، کثیرونش به شخص حقیقت، تک تک اینها واحدون به شخص حقیقت، یعنی الف واحد است حقیقتا، با واحد است حقیقتا، الف و با کثیرن حقیقتا، کثرت های شخصی و وحدت های شخصی. اما این وحدت شخصی به این کثرت شخصی وقتی که تو متن اقیانوس کشت وحدت تشکیکی می رود، این وحدت تشکیکی هر دو را هضم می کند. خب چرا؟ بساطت او داشته باشیم. اگر نه کل وجود بسیل عدم، اگر وجود، اگر خود هم وجود، وگرنه چون ما به هر اون کثرتی که یافتیم اگر به وحدت بر نگردد میشه تباین. هر چند بررسی میکنیم ببینیم سنخش یکیست، یه کثرتی است که به وحدت بر میگردد، نه شخصش یکیست. وحدت شخصی هم نمیخوایم، وحدت سنخی میخوایم، هم وحدت تشکیکی میشه. یه وحدت تشکیکی میخوایم که این در این اقیانوس هم کثرت های شخصی هزمن، هم وحدت های شخصی، یعنی الف مثل زید واحد از حقیقتا، امر واحد از حقیقتا، این دو کثیرن واحدن حقیقتا، مثل این که لامپ صد با یکیست، لامپ پنجاه یکیست، هر کدام لامپ شخصی هست و مجموعشون کثیر است. اما وقتی که به نور میرسیم میبینیم نور یه حقیقت گسترده است، هر دو را هضم میکنند. نور یه وحدت تشکیکی دارد که در وحدت تشکیکی کثرت شخصی و وحدت شخصی هر دو را هضم میکنند. اونگاه اگر چرونچه اون واحد رو اون کثرت تشکیکی معیار بشه با همه سنخیت دارد، بیگانه نیافرید. خب پس بگیم که این ده و صد همتای هم یافت بشوند، این لازمش که شرط و مشروط یک جا باشن، یکی شرط میخواد یکی شرط نمیخواد، این کمبود دارد و این کمبود خودش باید جبران کند، خودش هم که در اونجا این خصوصیت نیست چون بلیسه بشه این منها در این حال که بسی طریق هستی است. ما فکر مانم این حل میشه. اما مقام هفته بحث این است که این سوال آمده که فیض منبسط که ذل حق است یا باهد است یا کثیر. اگر این فیض منبسط بسیط کثیر مرکب است چگونه از بسیط صادر شده است؟ اگر این فیض منبسط بسیط است چگونه کثیر از او صادر می شود؟ جوابش این است که این فیض منبسط بسیط است بساطتی که ذل بسیط الحقیقه کل الاشیاست. الله گذشته از اینکه واحد بسیط حقیقی است، بسیط الحقیقه هم است. چنین بسیط الحقیقه منشه است برای اینکه یک مرآتی داشته باشد، یک سایه داشته باشد که این سایه هم بسیط الحقیقه است. این سایه که بسیط الحقیقه است از ازل تا ابد را گرفته. این واحد که یه واحد حقیقی است، از او صادر شده است. هر گوشه ای را که ما تقطیع می کنیم، ارض و سما و انسان و فرس و بقر در میاد به نام کثیر، که والفیض منه دائم المتصل و المستفیض داثر و زائل. همون طوری که فیض دائم است، مستفیض متغیر است، همچنین فیض واحد است، مستفیض کثیر، فیض بسیط است، مستفیض مرکب. ما تو علای مفهوم یک دو سه قدم که جلوتر بریم، میبینیم که یک چیزی در عین حال که حقیقتاً واحد است، حقیقتاً کثیر است. مثلا ما یه وحدت شخصی داریم به نام زید که این واحد شخصی است و دیگه کثیر نیست. امرم در کنار زید است، این امرم واحد حقیقی است، دیگه کثیر نیست. این دوتا که کثیر حقیقی هن، یه وحدت بالعرض و مجاز دارن، میگوین وحدت بنو، که بالعرض اینا میشن مجاز. یعنی 100 تا انسان که اینجا نشسته اند، اینا واحد بن نوع هن. چون بس بار متعلق موصوف است، پس وحدت اینا شده مجاز. پس ما 100 نفر که داریم، 100 واحد حقیقی است، قهرن 100 تا کثرتشون حقیقی است و وحدتشون میشه مجاز، چون با اینا واحد بن نوع هن. پس از این 100 نفر صرف نظر میکنیم، بریم به سراغ انسان، میگیم نه، واحد است حقیقتا. این دیگه بس بار خود موصوف است، الانسان واحدون حقیقتا. در این حال که واحد حقیقی است، این 100 نفری که اینجا نشسته ام، ما 100 تا قضیه تشکیل میدیم، 101 معنا داریم. میگیم این انسان است، اون انسان است، اون 99می انسان است، اون 100می انسان است. 100 تا قضیه میسازیم که 100 تا موضوع داره یه محمول. چون مشترک لفظی نیست، ما این 100 موضوع را تصور کردیم شده 100 تا معنا. یه محمول هم که بر همه هم کردیم شده 101. این یکی واحدون حقیقتاً، منطور وحدتش عین الکثر است. از این یه قدر جلوتر میریم تا برسیم به جنس عالی. مثلا انسان و فرس و بقر و غنم که کثیر حقیقی هن، اینا واحد بل جنس هن. یعنی حقیقتا کثیر هن، مجازن واحد هن. وقتی به ساحت جنس رسیدیم، میریم جنس واحدون حقیقتا، در این حال که واحد است، عین انواع الکثیر است. این تو علای مفهوم. همین معنا را اگه تو حقیقت یافتیم، یه چیزی در این حال که به ما امرنا الا واحده سماوات و ارض را دارد، عقول و نفوس و مثال و فلک و ملک را دارد، یک امر است. قهرن اونی که از واجب ساده شد بسیط حقیقی است، از بسیط ساده شد، بقیه رو ما تقطیع کردیم. مثلا حالا حرکتی که هست، الان آمدیم گفتیم 1374 هجری شمسی است، یا کم کم در آستانه 2000 میلادی است. ما آمدیم 1300 تکه تکه کردیم یا 2000 تکه تکه کردیم، وگرنه این مرتب زمین دارد میگردد دیگر، کجاش این دوتا ندارد که رسد به 2000 تا داشته باشد. این زمین مرتب دور شمس میگردد، این از نظر میلادی باشه الان 2000 بار گشته، به حساب هجری قمری باشه 1416 بار گشته، به حساب شمسی باشه 1374 بار گشته. ما آمدیم تقطیع کردیم، وگرنه او کجاش از هم جداست. یه حرکت متصل دیگر این چین، حالا حرکت جوهری کل عالم رو بگیدم، یه حرکت است. ما آمدیم تکه تکه اربن اربا کردیم که مشکلات خودمون رو حل بکنیم، وگرنه او حالا این طرفش سفید، اون طرفش سیاه، این رو بودم شب گفتیم، اون طرفش گفتیم روزه، برای ما روزه، برای اونها شبه، برای اونها شبه، برای ما روزه. این که داره میگرده، این که جدا نشد، تفکیک نشد، نه ایستاد که ما بیام تکه تکش بکنیم. ولی آمدیم گفتیم الان 1374 هجری شمسی است. ما همونطوری که برای رفع نیاز میاییم قیچی تاریخ رو به دست میگیریم، آلامو تقطیع میکنیم تا مشکلات خودمون رو حل میکنیم، همون قیچی حل مشکل کننده به دست ماست برای توجیه و تبیین عالم. وگرنه این یه با امر واحد است که جایی نبرید، که این یه فیض گسترده است که آمد و اکنون در دنیا هست و بعد در برزخ هست و بعد در ساحر قیامت هست و بعد در بهشت است. انشاءالله همچنین واحد متصل. بله، ما هم چون یه مقطع خاصی داریم قطع میکنیم، ما مستفیضیم. اگر انشاءالله به جای رسیدیم که فیض او را دیدیم، هم گفتیم که خانم گفت این که نه در اختر حرکت بود نه در قبض سکونگر نبودی به زمین صاحب خاک نشینانی چند. اگر نبودیم که همین حرفای عادی رو میزنیم. الحمدلله رب العالمین. عنوان قرآن فی احکام مشترکه بین العلت و المعلوم. یه بحث دارم در احکام مشترکه بین علل، اون بحثش جدا، اون قرآن قبل است. قرآن فی احکام مشترکه بین العلل الاربع. بعد از اون قرآن یه قرآن است به عنوان بعض قرآن فی بعض احکام العلت الجسمانیه، اونگاه به این قرآن میرسن. قرآن فی احکام مشترکه بین العلت و المعلول. یکی اینه که شرایط تأثیر ما یجمع یجب معلوله دون المهد اعرف توسه. بعد به قاعده الواحد میرسن مستر و زاک لیست مسترن لذا معنن فکلون اقتضا ما به هزا. این قاعده الواحد است. بعضی قاعده الواحد تفریق بین کردن میفرما به این که این حدود موادی تصوری این که خوب روشن شد فلا تحتاج البیانات طویلت زل و تقدر ان تدفع الشبهات الفخریه فی هذا المقام. یه این مقدار در المطالب العالیه است، یه مقدار در محوث مشرقیه، یه مقدار در شرح اشارات. بعد میفرما سم این نزال کل کلام عن قول هم الواحد لا یستور انهو الا الواحد بطنن که لو تفتن الجمهور بهی لم یسلو ان اقباد اوهامهم سیوف الاعتراضات علیهم. فرمود اگر چون چه معنای قاعده الواحد رو متوجه می‌شدن دیگه از غلاف اعتراض شمشیر نقد را روی حکما نمی‌کشیدن، از غلاف وهم شمشیر اعتراض رو نمی‌کشیدن. منها اونا گفتن ببین اگه قاعده الواحد حق است پس الواحد داست رو من الواحد بقیه عالم رو صادر اول آفرید، میشه تفویض. منها انه یلزم من هذه القاعده التفویض. چرا؟ از من جزئیاتی ان الواحد الحقیقی اوجد العقل را، الواحد دست رو میدن الواحد دیگه عقل رو خلق کرد فهست اونگاه فوزه علا زعمهم امر الایجاد را به عقل. این یکی از نقدهاییست که بر حکما در بقای قاعده الواحد دارد. لانی فرمون براکن این هازا الا اف کنه فتروه علیه، این نیست فرماش حکما نیست، بل مقضا مرادهم لیس الا ما اشار الله تعالی علیه بقوله و ما امرنا الله واحده و ذالک الامر هو الوجود المنبسط الذی لا تتکسر الا بتکسر الموضوعات. این بیکران تا بیکران از او صادر شده است، صادر شد و می شود اونا یک کار است، یعنی مجموعه دنیا، مجموعه برزخ، مجموعه قیامت یه واحد حقیقی است. برای دیگه واحد تشکیکی دیگه واحد شخصی هو الوجود المنبسط الذی لا يتکسر الا بتکسر الموضوعات و معلومون انهو کلمتون محتویتون علا کل کلمات. اینجوری جوامع الکلم است دیگه که اوتی تو جوامع الکلم ناظر به این بحث هست. و صدورهو صدور کل الموجودات ولو کان یکی. خب حالا فهم قول که حکما تعبیر کردن به عقل، میفرماد به این عقل شما یه وقت است که بررسی میکنید میگوید مادیات و عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل، یه وقت میگه العالم. مثل که شما یه وقتی میگویید شمسی و قمری و میلادی، یه وقتی میگویید تاریخ، یه وقتی میگه زمان. وقتی گفتید زمان همین امر واحد گسترده رو میگویید دیگر. اگر حکما تعبیر کردن که اول ما صدر لا عقل است، این تابلوی اینه. شما بخوای به عنوان تابلو حرف بزنی میگه عقل، بخوای باز سخن بگویی میگویی سماوات و ارضین و دنیا و برزخ و آخرت. از این ریستر بکنی به علوم جزئی میپردازی، حجر و مدر توش در میاد. چرا؟ خب حالا مشا که گفتن بود ببین که عقل، میگفتن ببین که همه اونها مظهر اینن. مشا خود مرحوم شیخ بارستنی حکیم مشا همون حرفی که تو نمت هفتم و هشتم زده تو نمت نهم دهم هم هر حرف زده دیگه، منتها دستش بگرفت تو پا و پا برد. اون حرفی که تو نمت هشتم و نهم و دهم میزند تو نمت ششم نمیزند. بل و صدوره صدور کل الوجودات ولو کان المراد و العقل فالعقل ایزن مشتمل على کل العقول بل کل الفعلیات ولذا قالوا فی التحقیق لا مؤثر فی الوجود. این لا مؤثر لا وجود تو کلمات نوع حکما است مرحوم با علی. خب یه همچه آدم ایست که ابو سعید اول خیر از اون میگوید اذنی من موعظه بکن دیگه. اون دیگه نمت دو اول دوم اشاره دیگه نمیخواست که اون نمت هشتم و نهم و دهم میخواست دیگه. ولیکن فی مقام بیان صدور الوجودات انهو به ترتیب و نظام لم یهملو اعتبار از سنخیه و بینو ان اول صادر من الواحد بالوحدت الحقت الحقیقیه لابد ان یکون واحدن بالوحدت الحقه ولیکن زلیه لل واحد بالوحدت العددیت المحدوده. اونی که شناسنامه دارد و آمار پذیر است او رو هیچ حکیمی نگفته. خب حالا شما میدید بر تو روایات که رسیده این مطالب هست. اول ما خلق الله حضرت همون نور و نبی صلی الله علیه وسلم، یا حضرت گفت اول ما خلق الله نور جدی، یا مخاطب خطاب بود اول ما خلق الله نور نبی یک آن است. ما سبحنا فسبحت الملائکه، ملائکه که مدبرات امره. خب اگه ملائکه مدبرات امرن و وسیله اینها هستن، پس تدبیر وسیله اینهاست. اونجا نمیشه تفویض. حالا اینا که حکیم گفتن میشه تفویض. نه اونجا تفویض است، اینجا تفویض. تفویض باطل است، چه به زبان اول ما خلق الله نوری باشد، چه به زبان اول ما خلق الله عقل، چون مستحیل است. تو دو برهانی که توی در ولایت مناظره فرمودید. بنابراین او یک واحد است که همه این کسرات، همه این وسیط الحقیقه که وحدت ذیلی دارن از اون نشأت گرفته. الحمدلله والله. بله؟ انسان خودش اگر اون انسان کامل شد خودش میشه فیض منبسط دیگه.